آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته خواهد بود، سپس خانه سبز هست و سمع شما رسانده خواهد شد. پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر باشد و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 28 آذر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 5 جماد الثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 19 دکمبر سال 2023 میلادی. ۷۷۳ سال پیش در روز 5 جماد الثانی سال 672 هجری قمری مولانا جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی یکی از برجسته‌ترین شاعران ایران زمین در قونیه از شهرهای ایران قدیم واقع در جنوب ترکیه امروزی درگذشت. مولوی از بزرگترین و تواناترین شاعرای قرن هفتم هجری قمری و از متفکران و عرفای برجسته جهان اسلام به شمار می رود. او در سال 604 هجری قمری در بلخ در شمال افغانستان امروزی متولد شد. مولوی پس از مدت به اتفاق پدر به خونیه رفت و در پی فوت پدر برای ادامه تحصیل راهی حلب و دمشق شد. این شاعر نامدار پس از بازگشت به خونیه به تدریس وعظ و خطابه پرداخت تا اینکه در سال 642 هجری قمری با شمس تبریزی عارف مشهور آن عصر دیدار کرد. این آشنایی و دیدار انقلاب عظیم در روح مولانا جلال الدین پدید آورد و او یک بار کرسی تدریس را رها کرد و از آن پس به تهذیب نفس پرداخت و آثار جاودانی خود را نیز در همین دوران خلق کرد. مهمترین اثر مولوی مثنوی معنوی است. همچنین فیهی ما فیهی، مکتوبات مولانا و رباعیات از دیگر آثار این شاعر و عارف بزرگ ایرانی است. صد و هفده سال پیش در روز 19 دکمبر سال 1906 میلادی لئونید برژنو رهبری پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق در خانواده فقیر در اوکراین متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات خود وارد حزب کمونیست شد و مدارج ترقی را پیمود. برژنو در جریان 19 کنگره حزب کمونیست شوروی به توصیه خروشچف با عضویت کمیته مرکزی حزب کمونیست برگزیده شد و پس از مرگ استالین نیز تحت توجه و حمایت خاص خروشچف به سرعت در تشکیلات حزبی ترقی کرد. برژنو در سال 1960 میلادی به سمت ریاست هیئت رئیسی شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی که یک مقام تشریفاتی و معاون ریاست جمهوری بود انتخاب شد و در نهایت در سال 1964 میلادی به مقام معاونت خروشچف در رهبری حزب ارتقا یافت. برژنو در همین موقعیت حساس هنگامی که خروشچف برای استراحت در خارج از کشور به سر می برد به ولی نعمت خود خیانت کرد و مجیبات برکناری او را از نخست وزیری و رهبری حزب کمونیست شوروی فراهم ساخت. از این زمان برژنو 58 ساله رهبری شوروی سابق را بر عهده گرفت. لئونید برژنو صاحب دکترینی معروف به دکترینی برژنو بود که بر اساس آن تمام کشورهای سوسیالیستی جهان به مثابه یک اردوگاه به شمار می روند و با خلل آمدن به هر یک بقیه باید در رفع آن مداخله کنند. او معتقد بود که پیوند نظامی ضامن بقای اردوگاه کمونیسم خواهد بود. بر مبنای همین دکترین بود که در سال 1968 میلادی و 1979 میلادی دستور تهاجم ارتش سرخ شوروی سابق به چکسلواکیا و افغانستان را صادر کرد. لئونید برژنو سرانجام پس از 18 سال رهبری بلا منازع شوروی در 10 نوامبر سال 1982 میلادی بر اثر سکته قلبی در سن 76 سالگی درگذشت و یوری اندروپوف به جانشینی او انتخاب شد. و 33 سال پیش در روز 28 آذر ماه سال 1369 هجری شمسی صادق گنجی مسئول خانه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لاهور پاکستان توسط عوامل فرقه‌گرا و وابسته به استکبار جهانی مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و به شهادت رسید. گنجی نزدیک به 4 سال ماموریت فرهنگی خیش را در راه معرفی ارزش‌های والای اسلام و گسترش روابط فرهنگی میان مردم ایران و پاکستان سپری کرد. وی در آستانه بازگشت به ایران اسلامی و پس از مراسم تودیعی که از سوی فرهنگیان و شخصیت‌های علمی و ادبی لاهور برایش برگزار شده بود، توسط فرقه‌گرایان متحجر و همسو با استکبار جهانی به شهادت رسید. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 28 آذر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 5 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 19 دکبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما در این برنامه سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون
آید. تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. با برنامه دیگر از سلسله تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما هستیم. امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. طبق معمول ابتدا توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهمی تاجیکستان. سفر هیئت رسانه‌ای تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران و اعلام آمادگی دو کشور برای راه اندازی دفترهای خبری در کشورهای یکدیگر. افتتاح بازارچه‌های مرزی در مرز میان تاجیکستان و افغانستان با دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان. مذاکرات نوبتی رئیسان کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان پیرامون مسائل مرزی و سردی بی سابقه هوا در نقاط مختلف تاجیکستان و مسائل و مشکلاتی که برای مسافران و واسطه های نقلیه در این زمینه پیش آمده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را میشنوید که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudy.ir/tajik قابل پیگیری و دریافت است. اما تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی این گفتار پیشکش سهم شما عزیزان می شود. لطفاً همراه ما باشید. رابطه های دوستانه و برادرانه جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان همچنان در حال تعیین کردن روند پرشتاب خود هستند و هر هفته خبرهای خوشحال کننده در زمینه برنامه های بین یکدیگری دو کشور منتشر می شوند. از جمله این خبرها سفر هیئتی از مقامات دیپلماتی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان تحت ریاست شاهین صمدی رئیس شعبه اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه تاجیکستان بود که در جریان این سفر چندین نشست و گفتگو و دیدار و واخوری با اهالی فرهنگ و رسانه جمهوری اسلامی ایران دایر شد. یکی از این برنامه ها بازدید شاهین صمدی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بود که در زمینه این بازدید احمد نوروزی معاون برمرزی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به مشترکات دو ملت ایران و تاجیکستان ابراز امیدواری کرد که با بازگشایی دفتر نمایندگی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان رابطه های رسانه‌ای دو کشور به منظور نمایش و معرفی اشتراکات فرهنگی و زبانی دو ملت تا حد امکان گسترش یابد. در این نشست شاهین صمدی رئیس شعبه اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه تاجیکستان نیز با اعلام رفع مانع‌ها در مسیر بازگشایی دفتر نمایندگی سازمان صدا و سیمای ایران در دوشنبه ابراز امیدواری کرد که رابطه‌ها و همکاری‌های رسانه‌ای دو طرف در بخش‌های مختلف گسترش یابد. در همین حال مظفر محمدی رایزن فرهنگی تاجیکستان که آقای صمدی را در بازدید از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همراهی می‌کرد گفت که آمادگی ها برای بازگشایی دفترهای رسانه‌ای میان دو کشور در جریان است و افزود
ما این انتظاری را داریم چون سه سفر رهبریت عالی دو کشور صورت گرفت. دو بار سفر جناب آقای سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به تاجیکستان که سفر دومشان به همین نزدیکی انجام یافت و خدا را شکر که در این سفر اخیر 19 سند به امضا رسید و یکی از اونها سند باز کردن دفترهای صدا و سیمای هر دو کشور در یکدیگر به امضا رسید و خوشبختانه امروز یک هیئت رسانه‌ای تاجیکستان در رأس سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان 18 نفر روزنامه‌نگار با ایران تشریف آوردن با دعوت خبرنگاری فارس خبرگزاری فارس تشریف آوردن و یعنی یک هفته اینجا خواهم بود و از ایران دیدن میکنم برای فکر میکنم که با امضا رسیدن این سند و این اقدام خیلی خوبی است که چون همکاری های تاجیکستان و ایران در سطح خیلی عالی قرار داره ضرورت هست، یعنی ضرورت هست که این همه همکاری ها در سمت سیاست، اقتصاد، فرهنگ، سیاحی از طرف رسانه های هر دو کشور بازتاب بشه، نه از مثلا خبرنگاری های دوم و سوم، یعنی از همین خبرنگاری های هر دو کشور مستقیما اگر این همه همکاری ها بازتاب بشن خیلی خوب است.
به نظرتون فاز اول اجرایی شدن افتتاح دفاتر دو کشور در حالا دوشنبه و تهران تا چه مدت دیگری اتفاق خواهد افتاد؟
یعنی رسمیات آغاز شد. ببینی از همین ما امروز آگاه شدیم که نماینده دفتر ایرانی یعنی همین در هفته های نزدیک به تاجیکستان تشریف میارن میروند کار آغاز میشه. دیگه فکر میکنم که یک ماه دو ماه دیگه البته بعضی مسائلی فنی هستش، باز کردن مثلا یک جای و خریداری کردن تجهیزات رسانه ای اینها یک کاری آغازی خیلی کوتاه مدته، بعد دیگه انشاءالله که بعدی شاید یک ماه دو ماه بکشه.
در همین حال نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران نیز بر اهمیت رابطه‌های رسانه‌ای دو کشور تأکید نمود و همچنین علاوه کرد
در تحکیم روابط با نظر داشته مشترکات زبانی، فرهنگی، تاریخی، دینی رسانه‌ها می‌توانند نقش مؤثر داشته باشند. نقش مؤثر داشته باشند و در این سمت در این حوزه ما باید کارهای را به انجام رسانیم که تعاملات رسانه‌ای میان دو کشور در سطح تعاملات دو کشور در حوزه های دیگر قرار بگیرند. امروز من با سپاسگزاری از ابتکار خبرگزاری فارس جهت دعوت هیئت رسانه‌ای تاجیکستان تمنای اون رو دارم که این ابتکار ادامه دار باشد. برای چی؟ برای آن که ما باید خبرهای یکدیگر رو از همدیگر بشنویم، نه از طریق خبرگزاری های کشور سالیس. بنابراین من باور دارم که تعاملات رسانه‌ای که امروز فکر میکنم آغاز اون بین دو کشور است، انشاءالله با تحکیم مناسبت های دو جانبه ما در همه حوزه ها مساعدت خواهد کرد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
برنامه تحلیل جنبستی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان ادامه می دهیم. بقیده کارشناسان و آگاهان رفت آمدهای هیئت‌های از دو کشور دوست و برادر و پایتخت‌ها و شهرهای یکدیگر، از جمله حسناش این است که آشنایی جامعه‌های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر بیش از پیش خواهد بود. در همین زمینه جالب است که صحبت‌های چند تن از ساکنان جمهوری اسلامی ایران را درباره دیدگاه‌هاشون پیرامون تاجیکستان با هم بشنویم.
یه دونه دوستم از تاجیکستان، خیلی دوست خوبیه، با معرفت می از مردمش هم واسه ما تعریف کرده، میگه خیلی مردم مهربونی داره و خوش اخلاق.
البته من تا اندازه یعنی زیاد به اون صورت چیز ندارم، ولی میگم فارسی.
بله،
زبانش فارسیه.
اولین سوالی که من می‌خواستم ازتون بپرسم اینه که زبان مردم تاجیکستان چه زبانی؟ با چه زبانی صحبت میکنن مردم تاجیکستان؟
زبانشون که تا جایی که میدونم فارسی هست. جورایی که صحبت که میکنم ما متوجه میشیم دیگه، تا همین اندازه فارسی.
درسته، بله، زبان مردم تاجیکستان فارسیه. تاجیکی هم هست، با روسی یکم قاطی شده حالا این وسط. فارسی و روسی اینا قاطی شده. آره،
حس خوبی دارم که میتونم با اونا ارتباط داشته باشم و باهاشون حرف بزنم و راجع به کشورشون باهاشون صحبت کنم.
والا رنگش که سرنگ پرچم خودمونه، شباهتش مونده، جای قرمز و سبزش عوض شد. و چیزی که برای من خیلی جالب بود اینه که اونها هم مثل ما شهری دارن که به اسم رشت دیگه، مثل آره. رشت خودمون.
بله، ما هم رشت داریم، اونها هم رشت دارن، تقریبا یکیه فرهنگ و زبون. آره. و
نزدیک هست.
آره، نزدیک هست. بله، و دوست دارن بیان ایران و ایران رو یه جورایی کشور خودشون میدونن،
دل به دل را داره. ما همین دور
به حال یه جوری فرنگامون شبیه هم هستش.
درست،
دور از انتظار نیستم که این چیزی.
آره، ما دوست داریم که بیان اینجا روابط بیشتر باشه، با همدیگر بیشتر بشناسیم.
چیزی که واقعا میخوام این رو میخوام بگم این که نظر خودمه، این که نذاریم فرهنگای اصیلمون از بین بره.
درست،
این چیزیه که خودم این رو قبول دارم و باور دارم. اجازه ندیم که یک سری چیزایی که از کشورهای بیگانه به نظر من اومده بخواد در سالهای آینده و نسلهای آینده، یعنی در بچه هامون این نباشه و در نوه هامون نباشه و فرهنگ اصیلمون رو بخوان عمدن از بین ببره.
شنوندگان عزیز ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در برنامه های آینده در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
در این لحظه برنامه خانه سبز را میشنوید.
نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم چشمم پاکم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطرب شریفی هستم، با همراه دیگر از همکارانم برنامه خانه سبز را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. سلام شنوندگان گرامی، روش و توصیه فردی که از ارکان‌های مهم موقعیت و دستیابی به زندگی مطلوب تر است، به همین منظور قرار است تایی چند برنامه به نحوه دستیابی به روش و توصیه فردی بپردازیم. یکی از مباحث مهم برای ایجاد عادت‌های خوب شناخت خود است، تا بتوانیم به این وسیله با شناخت قدرت‌ها و ضعف‌ها، علایق و ترس‌ها، خواسته‌ها و آرزوهایی که در نهایت به شناخت هدف در زندگی منجر می‌شود، کمک کنیم. تمام الگوهای فکری مخرب و عادت‌های ناسالم خود را بشناسیم و آنها را اصلاح کنیم. خودشناسی مهارت شناخت خود است که اساس و پایه رشد و توسعه مهارت‌های فردی می باشد. خودشناسی برای کسب موقعیت در ابعاد مختلف زندگی، همچون ارتباطات انسانی، عاطفی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی بسیار لازم و ضروری است. فرهنگ‌ها و ملل‌های مختلف خودشناسی را شاهراهی کامیابی در زندگی دانسته‌اند و تأکید بسیار بر آن در تمامی دوره‌های تاریخ شده است. همچنین امروزه خودشناسی جزئی مباحث اساسی مهارت‌های نرم بوده و جزئی عوامل مؤثر و غیر قابل انکار در موقعیت‌های شغلی افراد محسوب می‌شود. اغلب افراد گمان میکنند که به صورت کامل خود را میشناسند، اما زمانی که از آنها درباره اهداف، ارزش‌های زندگیشان و دیگر مسائل پرسیده میشود، به خود نیز نمیتوانند پاسخی مناسب دهند. باورها، علایق، احساسات، نیازها و بسیار اشیاء دیگر در طول زندگی تغییر میکند، اما آیا این تغییرات همیشه باعث شادکامی و رشد افراد می شوند؟ چگونه می توانه مسیر زندگی خود را به سمت ترقی و پیشرفت و رسیدن به خوشحالی پیش ببره؟ خودشناسی یعنی تلاش انسان برای یافتن بهترین مسیر زندگی، تلاشی که عواملی ارثی و محیطی در آن تاثیرگذار هستند. همه افراد به دنبال رسیدن به سعادت و کمال هستند، اما خودشناسی به افراد کمک میکند تا جستجوی را به شکل سنجیده و آگاهانه دنبال کنند. شناخت خود یعنی با تقویت این مهارت می توانید در زندگی تصمیمات بهتری بگیرید و در موقعیت های گوناگون واکنش ها رفتار عاقلانه تری نشان دهید. خودشناسی اساس زندگی محسوب می شود. با خودشناسی می توانیم سلامت زندگی فردی و اجتماعی خود را ارتقا دهیم. زمانی که متوجه می شویم رفتارها و عواطف ما تا چه حد به باورهای ما وابسته است، خودشناسی اهمیت می یابد. در واقع احساس ما نسبت به دنیا و آدمها بر اساس نگریش و باوری خاص ماست. به عنوان مثال، از دروغ گفتن دیگران دلخور می شویم، به این دلیل که طبق قضاوت ما کار ناپسند است. جالب اینجاست که ما درباره خودمان هم بر اساس این ارزش ها قضاوت می کنیم و نسبت به خود احساس غرور و رضایت یا برعکس احساس سرافکندگی یا سرزنش می کنیم. روشن است که احساسات ما نقش بزرگ در سلامت روان و روحی ما دارد. طرز فکر انسان مهمترین عامل اراده تعیین کننده در سرنوشت اوست. بدانیم که چرا خودشناسی مهم است. متاسفانه اغلب افراد کارهایی میکنند که کاملا تکراری هست و هر روز، هر ماه، هر سال انجامش میدهند، ولی نمیدانند که چرا این اتفاق میافتد و شروع به گله و شکایت از همه چیز دارند و جز خودشان. البته مشخص است منظور هر کاری تکراری نیست و برخی از کارهای تکراری باعث پیشرفت میشود، مثل اینکه هر روز ورزش کنیم. اما اینکه فرد هر روز کار کند و کارهایی که تأثیر مهمی در آینده خود و خانواده‌اش دارند. اینکه فرد همواره به خاطر نداشتن اعتماد به نفس متضرر می شود و از روزگاری بعد خود شکایت دارد. این موارد اشتباهات تکراری هستند که شاید فرد هرگز فکر نکند که مشکل از کجاست و چطور باید برطرف شود. پس یکی از دلایل مهمی رسیدن به خودشناسی جلوگیری از اشتباهات تکراری است. یکی دیگر از هدایایی که خودشناسی به ما می‌دهد این است که وقتی بدانیم که هستیم، چی خصوصیات داریم و به چی چیز نیاز داریم، سعی و خطای کمتری انجام می‌دهیم. مثلا در حوزه آموزش برخی افراد بدون اینکه بدانند دقیقاً چی می‌خواهند شروع به گذراندن انواع و اقسام آموزش‌ها می‌کنند که این باعث می‌شود خزینه و زمانی زیاده را از دست بدهند و شاید نتیجه قابل توجه هم کسب نکنند. درست است که برای رسیدن به موقعیت ها فقط فکر کردن کافی نیست و باید کمی هم سعی و خطا کرد، اما تفاوت است بین کسی که خودش را میشناسد چند سعی و خطا به مسیر موقعیت ها هدایت می شود تا کسی که سالهای سال است که سعی و خطا می کند و هنوز نمی داند از زندگی چی می خواهد. پس هدر نرفتنی وقت، انرژی و هزینه یکی دیگر از مزایای خودشناسی است. زمانی که فرد خودش، احساساتش و رفتارش را بشناسد و در شرایط تصمیم گیری دشوار عملکرد بهتری دارد. از آنجایی که زندگی ما با همین تصمیمات کوچک ساخته می شود، می توانند زندگی بهتری را تجربه کنند. به عنوان مثال، زمانی که خودتان را بشناسد و مسیر زندگی و رسالت خود را بیابد، بهتر می توانید به پیشنهادهایی که به شما می شود و شاید خیلی وسوسه برانگیز باشد نبیگوید، چرا که تصمیم گیری برایتان ساده تر شده است. شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که از طرف دوستانتان پیشنهادهای مالی و شراکتهای خوب پیشنهاد شده باشد، اما با توجه به اینکه خودتان را میشناسید و به علایق و توانایی های خود آگاهی دارید، میدانید که باید روی کاری که دوست دارید و در حال انجامش هستید متمرکز شوید. به همین دلیل با خیال آسوده به آن پیشنهادها پاسخ منفی میدهید، در صورتی که اگر خودتان را نمیشناختید، خواسته یا ناخواسته وارد هر پیشنهادی میشدید و معلوم نبود که در پایان چه اتفاقی رخ خواهد داد. بنابراین تصمیم گیری بهتر و سریعتر یکی دیگر از مزایای رسیدن به خودشناسی است. و کلام آخر این که وقتی شما خودتان را شناختید، بر اساس استعداد و توانایی های خود کارهای را انجام دهید که عاشق آن هستید. لذت را که در انجام دادن این کار تجربه میکنه در هیچ کار دیگر نمیتوانه تجربه کنید. شاید تا کنون زندگی نامه افراد معروف را مطالعه کرده باشد که وقت مشغول به کار میشوند، انگار کل دنیا را فراموش میکنند. دوستان شنونده، از همراهیتان سپاسگزارم. تا برنامه دیگر که راه‌های رسیدن به خودشناسی را بررسی می‌کنیم، خداوند نگهدارتان. دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. ابوالعلای مرائی واعظی مشهور و معروف به ریاکاری و خودنمایی بود. روزی بالای منبر گفت: مردم مرا مرائی یا ریاکار می نامند، در صورتی که من در کمال صدق و اخلاص هستم و از ریا دورم. همیشه برای مخفی کردن اطاعتها و پوشاندن عبادتهایم می کوشم، صدقه ها و بخشش های خود را از مردم پنهان می کنم. دیشب 100 رکعت نماز خواندم و امروز روزه هستم. 100 درهم صدقه دادم. امشب و فردا نیز همین طاعات را به جا می آورم و هر چه دارم در راه خدا صدقه می دهم و به هیچ کس نمی گویم و فقط میان من و خدا می ماند. زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که عادت او بود. چون به نماز برخاستند، بیش از آن کرد که عادت او بود، تا گمان صلاحیت در حق او زیادت کنند. چون به منزل خیش آمد، سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت. گفت: ای پدر، باری به مجلس سلطان طعام نخوردی. گفت: در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت: نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. عربی مشغول نماز خواندن بود. رفقای وی از او تعریف و تمجید کردند و گفتند: خیلی آدم مقدسی است که با این خضوع و خشوع نماز می خواند. عرب نماز خود را قطع کرده گفت: در این حال روزه‌دار هم هستم. طاهر ابن حسین از ابو عبدالله مروزی پرسید چند سال است به عراق آمده ای؟ جواب داد 20 سال است به عراق وارد شدم، اما 30 سال تمام است که روزه هستم. گفت یا ابو عبدالله، من از یک موضوع پرسیدم، مرحبا که تو در دو موضوع جواب دادی. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
اعلام آمادگی سفیر تاجیکستان در تهران برای تولید آثار مشترک فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران. بررسی آخرین تحولات جنایت رژیم صهیونیستی در غزه و واکنش‌های جهانی به آن. و ورود تیم ملی فوتبال تاجیکستان به دبی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها تا چند لحظه دیگر. نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران در گفتگوی با خبرگزاری فارس ضمن اشاره به تجربه‌های مشترک فرهنگی گفت ما امکان ساخت سریال درباره مفاخر مشترک دو کشور را داریم و این گفتگو الان دوستان شنونده آماده پخش است که با هم میشنویم.
در زمینه مسائل و کارهای فرهنگی مثل مسائل سینمایی، آیا برنامه هستش که ایران و تاجیکستان یک کار فرهنگی مشترک رو انجام بدن؟ حالا فیلم مشترکی رو این دوستان پرسیدن، من دارم میگم برنامه هست که تو این زمینه تو حوزه فرهنگی کار مشترکی رو دو تا کشور انجام بدن؟
بله هست و ما چون این تجربه هم داریم. چند نفر از هنرمندان سینمایی تاجیکستان در فیلم هایی که در ایران آماده شده اند، فیلم مثلا من اگر الان خطا نکنم جوزان فیلم،
بله.
جوزان
بله.
فیلم در یک سریالی که جوزان فیلم آماده کرده بود و در اکران هم پخش شد، چند نفر از هنرمندان تاجیک شرکت ورزیدن.
در چشم باد هم بود.
بله بله درست گفتید. و هنرمندان ایرانی نیز در فیلم هایی که در تاجیکستان آماده شدند در اونجا اشتراک کردند. ولی اشتراک در فیلم ها یا حضور شرکت در فیلم های همدیگر این کافی نیست. ما امکان داریم و توان هم داریم که سریال های چه تهیه کنیم درباره مفاخر فرهنگی مشترک ما. اونقدر سیماهای بزرگ در آسمان ادب و فرهنگ کشورهای فارسی زبان، ملت‌های فارسی زبان ما داریم که هر یکی اون سیماها شایسته اون است که درباره اونها فیلم‌ها و سریال‌ها ما آماده کنیم. این برای حفظ مشترکات فرهنگی کشورهای فارسی زبان، ایران و تاجیکستان نیز مساعدت میکند. بنابراین یکی از مسئله های مهمی که به تحکیم همزبانی، همفرهنگی امروز میتواند تأثیر گذار باشد همین ساحه است، همین حوزه است.
بیش از 8,500 گکتر زمین به بزرگترین شرکت کشاورزی ناحیه وحدت واگذار شد. با قرار دولت تاجیکستان این زمین ها برای مدت 20 سال به شرکت اسماعیل سامانی واگذار شده است. با گزارش سپوتنیک شرکت یاد شده می تواند از مزرعه به عنوان کشتار فصلی استفاده کند و حق واگذاری آن و دیگران را ندارد. هلدینگ اسماعیل سامانی یکی از بزرگترین شرکت ها در تاجیکستان است که در صنایع های مختلف از کشاورزی گرفته تا تولید، آموزش و ساخت و ساز فعالیت می کند. این شرکت قصد دارد فعالیت های خود را در بخش های صنعتی تاجیکستان از جمله در منطقه سوغد گسترش دهد. وزیران امور خارجه ایران و کویت درباره تحولات جاری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین دیدار و گفتگو کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران روز یکشنبه با نمایندگی از سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، به منظور ابراز تسلیت و همدردی با دولت و مردم کویت به مناسبت درگذشت امیر فقید شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح به کویت سفر کرد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر نوی کویت ضمن ابلاغ مراتب تسلیت و همدردی رئیس جمهور ملت و دولت ایران در پی درگذشت امیر فقید کویت، انتخاب امیر نوی این کشور را تبریک گفت و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از کویت تاکید نمود. مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر نوی کویت نیز با ابلاغ سلام به رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی ایران از پیام تسلیت و همدردی جمهوری اسلامی ایران قدردانی و تاکید کرد که به وزیر امور خارجه و دیگر اعضای دولت کویت ماموریت داده تا گسترش همه جانبه رابطه ها را با سرعت بیشتری پیگیری کند. منبع‌های خبری گزارش دادند در جریان گلوله‌باران بخش جراحی بیمارستان اشفا در غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی کمش 22 فلسطینی به شهادت رسیدند. به گزارش روز دوشنبه المیادین در پی بمباران بنای بخش جراحی بیمارستان اشفای غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی 22 شهروند فلسطینی که بیشتر آنها آواره فلسطینی بودند به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه نیز اعلام کرد که از ابتدای آغاز نبرد طوفان الاقصی تا این لحظه 38 کادر پزشکی که در رأس آنها مدیر کل بیمارستان اشفا است در شرایط غیر انسانی توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شدند. برخی منبع‌ها هم از حمله‌های گسترده طوفانی علیه منزل‌های مسکونی در منطقه ادورج در شرق غزه خبر دادند. در همین حال رسانه‌های آمریکا نامه اعتراضی از سوی شماری از کارکنان وزارت امنیت ملی آمریکا را افشا کردند که در آن از جو بایدن رئیس جمهور خواستند که هر چه زودتر دست از حمایت و پشتیبانی رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه بردارند و آتش بس فوری برقرار کنند. گزارش بشنوید در همین رابطه از نیویورک.
شبکه تلویزیونی CNN آمریکا نامه اعتراض‌آمیز را افشا کرد که در آن کارمندان وزارت امنیت داخلی آمریکا از اینکه دولت این کشور در قبال کشتار مردم غزه سکوت کرده است به شدت انتقاد کردند.
ما خواستار آتش‌بس فوری در غزه هستیم. ما به کارکنان بخش‌های مختلف از جمله کنگره، وزارت خارجه و سراسر قوه مجریه می‌پیوندیم که نگرانی‌ها و دغدغه‌های مشابهی برای ترغیب دولت بایدن به آتش‌بس فوری دارند.
Hell for the people.
رئیس آنروا آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی هم با صدور بیانیه‌ای رسمی هشدار داد که غزه در شدیدترین بحران انسانی تاریخی خود گرفتار شده است.
آنروا تقریبا 1,400,000 نفر را در ساختمان‌های خود در غزه پناه داده. آنها جایی برای رفتن ندارند. گرسنگی، تشنگی و بیماری زندگی مردم غزه را فرا گرفته است. آن هم در شرایطی که بمباران‌های بی امان قربانیان غیر نظامی بیشتری بر جای می‌گذارد.
همزمان مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل در منطقه غرب آسیا هم اعلام کرد که عملیات کمک رسانی بشردوستانه به غزه کاملا در آستانه فروپاشی است. به این معنا که به خاطر ادامه بمباران ها ممکن است امکان کمک رسانی به مردم غزه از بین برود.
واقعا فاجعه بار است. مردم در غزه همه جا جمع شده اند، یا در خیابان ها هستند یا در پناهگاه های بسیار پر ازدحام و شلوغ. هیچ آب و غذایی هم برایشان وجود ندارد. در این شرایط دائم هم صدای بمباران در گوش مردم می پیچد. من هفته گذشته آنجا بودم و از نزدیک شاهد این وضع بودم.
معاون برنامه جهانی غذای سازمان ملل با ابراز تأسف از اینکه رژیم صهیونیستی از گرسنگی مردم غزه به عنوان یک سلاح جنگی استفاده می‌کند، اعلام کرد که بر اساس قطعنامه 2417 شورای امنیت، استفاده از گرسنگی به عنوان یکی از ابزارهای جنگ جنایت جنگی محسوب می‌شود. او از دبیرکل سازمان ملل خواست هر چه زودتر در این باره یک گزارش رسمی به شورای امنیت ارائه کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
همبستگی با مقاومت و مردم غزه و آمادگی برای ادامه نبرد، پیام تجمع آوارگان فلسطینی مقابل دفتر سازمان ملل در پایتخت لبنان بود. در این تجمع که به دعوت جبهه مردمی برای آزادی فلسطین برگزار شد، نمایندگان حزب‌ها و گروه‌های فلسطینی و لبنانی حضور یافتند. گزارش بشنوید از همکارمون در این زمینه.
همبستگی به مقاومت به مردم غزه و آمادگی برای ادامه نبرد، پیام تجمع امروز آوارگان فلسطینی در برابر دفتر سازمان ملل در پایتخت لبنان بود.
اطفال نامت بود دمنا.
کودکان غزه کشته می شوند و رژیم‌های عربی فقط نظاره‌گرند. تنها امید ما برای بازگشت به فلسطین مقاومت است.
المسنجره بسواعد مقاتلین الثوار.
در این تجمع که به دعوت جبهه خلق برای آزادی فلسطین برگزار شد، نمایندگان احزاب و گروه‌های فلسطینی و لبنانی حضور یافتند.
نقدم اسم آیات التهانی و التبریکات للمقاومین فی فلسطین.
به همه رزمندگان مقاومت در فلسطین و جنوب لبنان درود می‌فرستیم. دشمن صهیونیستی و جهان تنها زبان قدرت را می‌فهمند و فلسطین فقط با سلاح آزاد می‌شود.
شماری از شخصیت‌های سیاسی لبنانی و فلسطینی با سخنرانی در این مراسم بر همبستگی کامل محور مقاومت و آمادگی برای احتمال نبرد گسترده با رژیم صهیونیستی تاکید کردند.
المجازه التي ارتكبها العدو الاسرائيلي.
جنایت‌های دشمن صهیونیستی موجب پایبندی بیشتر مردم به مقاومت خواهد شد. این جنایت‌ها توان در هم شکستن اراده مقاومت را نخواهد داشت. غالب ابوزینب، عضو شورای سیاسی حزب الله، در واکنش به تهدیدهای سران رژیم صهیونیستی گفت: مقاومت تاکنون تنها بخش کوچکی از توانمندی خود را به میدان آورده و تهدیدهای دشمن تأثیری بر اراده محور مقاومت نخواهد داشت.
الموقف الغربي سوى التغطيه الامريكيه.
دولت‌های اروپایی و آمریکا با حمایت کامل سیاسی و نظامی از رژیم صهیونیستی در جنایت‌های این رژیم شریکند و امروز نقاب از چهره واقعی نظام سلطه غرب کاملا برداشته شده، اما زمان و معادلات تغییر کرده و دوره یکتازی غرب در این منطقه پایان یافته است.
آوارگان فلسطینی در این مراسم آمریکا را مسئول اصلی جنایت‌های ضد بشری در نوار غزه دانستند.
من الامبریالی الامریکی والاستعمار.
محور امپریالیستی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به بن‌بست رسیدند، زیرا توان در هم شکستن اراده ملت فلسطین را ندارند و می‌دانند آزادی کامل فلسطین تنها گزینه این ملت است. همزمان با جنگ در نوار غزه و جنوب لبنان، پایگاه مردمی مقاومت بر ادامه نبرد موجودیتی با رژیم صهیونیستی
تا آزادی کامل فلسطین تاکید میکند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
هزاران نفر در قالب گروه‌ها و انجمن‌های حامی حقوق فلسطین در پاریس به میدان جمهوری آمدند و خواستار آتش‌بسی دائم و بازگشت آوارگان و وطنشان شدند. به گزارش همکارمون از فرانسه توجه فرمایید.
شهرهای فرانسه از جمله پاریس بار دیگر شاهد تظاهرات راهپیمایی در حمایت از مردم فلسطین بود. اینجا پاریس میدان جمهوری، هزاران تن در قالب گروه‌ها و انجمن‌های حامی حقوق فلسطین بار دیگر خواستار آتش‌بس دائم و بازگشت آوارگان به وطنشان شدند.
Je pense que l'État israélien veut qu'il y ait de moins en moins de Palestiniens en Palestine et
اسرائیل قصد دارد جمعیت فلسطینی ها را روز به روز کاهش دهد و سرزمین بیشتری از فلسطین را غصب نماید. به همین خاطر دست به نسل‌کشی زده و مردم بیگناه و زنان و کودکان مظلوم را می‌کشد.
در این تظاهرات که 70 روز پس از شروع جنگ غزه برپا شد، شهروندان، آزادی‌خواهان و مسلمانان فرانسوی خواستار توقف بمباران غزه و نسل‌کشی فلسطینیان شدند.
من یه فرانسوی‌ام. چندین سال در غزه با فلسطینیان زندگی و کار کردم. شرم بر کشورهای حامی اسرائیل جنایتکار. باید آتش‌بس دائم اجرا و برای بازسازی غزه پول جمع‌آوری شود.
حاضران در راهپیمایی این هفته پاریس و دیگر شهرهای فرانسه همچنین تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی و نیز شرکت‌های بزرگ بین‌المللی حامی این رژیم را مرهمی بر زخم‌های فلسطینیان دانستند.
با ادامه مقاومت مردم غزه علیه جنایات رژیم صهیونیستی، حالا شاهدیم در کف خیابان‌های اروپا نیز شکل و شمایل مردم برای دفاع از مظلومیت مردم غزه و فلسطین در حال تغییر است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
و اما حزب الله لبنان در 10 بیانیه از هدف قرار دادن 5 محل تجمع، 2 پایگاه، 1 پادگان، 1 مقر فرماندهی و تجهیزات پشتیبانی و جاسوسی نظام رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد. گزارش این موضوع هم آماده پخش است.
حزب الله لبنان اعلام کرد مقر جدید فرماندهی نظامیان صهیونیست در شهرک ایون مناهم را هدف قرار داده. همچنین 5 محل تجمع در پایگاه برکت ریشا، آنیتا، شرق پادگان سعسع، منطقه اداسر و هونین هم دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم تنها به زخمی شدن 5 نظامی در این عملیات اذعان کردند.
ایستادگی ما به خاطر مقاومت است. نظامیان صهیونیست از عملیات تهاجمی حزب الله در شناسایی مقر فرماندهی جدید آنها در 5 کیلومتری مرز و هدف قرار دادن آن شوکه شدند. شهرک نشینان فراری از شمال اراضی اشغالی هم از ایستادگی ما در جنوب لبنان خشمگین هستند.
همچنین پایگاه‌های نظامی راهب و جلل علام، پادگان آویویم و جرثقیل ارتش رژیم صهیونیستی که در حال نصب دوربین‌های جاسوسی در مزارع دویو بود با موشک‌های هدایت شونده و سایر سلاح‌های سنگین حزب الله هدف قرار گرفتند.
مقاومت در حال محافظت از کشور و استقلال آن است. حفظ لبنان و آینده آن به مقاومت و بازدارندگی آن بستگی دارد. آمریکا بازیگردان اصلی جنگ غزه و جنایات آن است.
جنگنده‌ها، پهپادها و توپخانه رژیم صهیونیستی نیز به 14 منطقه مسکونی و غیر مسکونی در جنوب لبنان از جمله ایتاشب، ایترون، مارون الرس، طیبه و خیام حمله کردند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند با وجود حملات سنگین نظامیان این رژیم به مناطق جنوبی لبنان، دقت عملیات‌های تهاجمی حزب الله کاسته نشده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مرجعیون، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
و در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. اولین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال تاجیکستان از 16 تا 27 دسامبر در دبی برگزار می شود. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با هدایت پیتر سکر اهل خرواتیا یا کروات وارد دبی شد تا خود را برای مسابقات مرحله پایانی جام ملت‌های آسیا 2023 آماده کند. با گزارش فدراسیون فوتبال تاجیکستان با نقل از سپوتنیک، اولین اردوی آماده سازی تیم ملی این کشور از 16 تا 27 دسامبر در شهر دبی امارات برگزار می شود. 27 بازیکن، 3 دروازه‌بان، 8 مدافع، 12 هافبک و 4 مهاجم در اردوی تیم ملی تاجیکستان هستند. در جام ملت‌های آسیا 2023 در دوحه تیم ملی فوتبال تاجیکستان در گروه الف با تیم‌های قطر، لبنان و چین رقابت خواهد کرد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در اولین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا روز 13 ژانویه به مصاف تیم چین خواهد رفت. همچنین فوتبالیست‌های تاجیکستان در دور دوم این بازی‌ها در روز 17 ژانویه به مصاف تیم میزبان یعنی قطر می‌روند و بعد از آن هم تیم ملی تاجیکستان با تیم چین و با تیم لبنان رقابت خواهد کرد که این بازی روز 22 ژانویه برگزار می شود. مسئولان FAC و فیفا سال 1384 بود که مجوز حضور محجبه دختران ایرانی را در مسابقات بین المللی صادر کردند و میلوپوشان جمهوری اسلامی ایران در نخستین تجربه بین المللی خود در رشته فوتسال به مدال طلا و در فوتبال به مدال نقره در بازی‌های غرب آسیا دست پیدا کردند. در این باره گزارش آمده است که می‌شنوید.
این قهرمانی و این فریادهای دختران پا به توپ ایران حاصل سالها تلاش و برنامه‌ریزی مسئولان فدراسیون فوتبال بوده. سال 1384 بود که مسئولان AFC و فیفا مجوز حضور دختران ایرانی محجبه را در مسابقات بین‌المللی صادر کردند.
تمام این کارها هیچ یه نفر نیست. بچه‌هایی بودن که آموزش دیده بودن، اومدن کار کردن. روی این کار انجام داده که اومدن دخته داشتن خودش. من به عنوان یه هندل کننده کار باهاشون بودم و دوست داشتم که این حرکت بکنه چون این عشق بچه ها رو میدیدن.
در این سال هر دو تیم ملی ایران در نخستین تجربه بین‌المللی‌شان در مسابقات قهرمانی آسیا مدال‌آوری کردند. فوتسالی‌ها روی سکوی نخست و فوتبالی‌ها روی سکوی دوم ایستادند. این حضور دلگرم کننده تا مسابقات انتخابی المپیک لندن در میادین مختلف ادامه داشت و دختران ایرانی الگویی برای ورزشکاران دیگر کشورها شده بودند تا اینکه
بلاتر که رئیس فیفا بود وقتی دید که ایران با حجابه خیلی عصبانی شد که نباید دختران با حجاب باشن.
اما همچنان مسئولان فدراسیون بیکار ننشستند و این بار با دلایل کاملا علمی پرچم تسلیم تصمیم گیرندگان جهانی را بالا بردند.
من خودم شخصا به کمیته پزشکی فیفا گفتم که تحقیق میکنم و اگر واقعا این تحقیق چیزی رو ثابت کرد که شما مثلا قابل برای شما قابل قبول باشه این اجازه بدیم بازی کنیم. حالا ما تحقیقاتی که انجام دادیم می‌بینیم هیچ فرقی بین کسانی که با حجاب بازی می‌کنن و اونا که بی حجابن از نظر فیزیولوژیکی تغییر قابل توجهی ایجاد نکرد. اونا پذیرفتن.
شیرینی قهرمانیمون بابت این موضوع دوچندان میشه چون که ما پوششمون نسبت به بقیه تیم‌ها خیلی متفاوته. خیلی اونجا از ما می‌پرسیدن و براشون واقعا جای تعجب داشت که ما چجوری با این حجاب می‌تونیم 100% توانایی‌مون رو به نمایش بذاریم.
حالا دیگه سوت بانوان محجبه ایرانی در آسیا و جهان هم شنیده میشه.
دهه اخیر بود که این موافقت از طرف فیفا اعلام شد.
خیلی خوشحالم که به عنوان یک بانوی محجبه ایرانی تو عرصه بین‌المللی حضور پیدا می‌کنم.
المپیک داخل سالن ترکمنستان یک شروعی بود برای قضاوت در صحنه‌های بین‌المللی که با وجود حجاب اسلامی بتونیم تا اونجا که میتونیم توانایی‌های خودمون رو نشون بدیم.
من مطمئنم با حرکتایی که داره انجام میشه و کادر خیلی خوب و مناسبی که دارید و وقتی که دارن صرف میکنن و اردوهایی که حالا داره گذاشته میشه تو بانوانم انشالله در آینده حتما توفیق پیدا میکنیم.
سیه برزنده خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به ویتنام پس از 6 سال از تلاش دو طرف برای ایجاد فصل تازه از روابط دو جانبه حکایت دارد. ویتنام از اعضای اتحاد کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا آسئان است، هرچند این اتحادیه نشست‌های مختلفی را با شرکای تجاریش همچون چین، ژاپن و کره جنوبی برگزار می‌کند، اما یکی از اهداف و برنامه‌های چین توسعه مناسبات دو جانبه با هر یک از کشورهای حوزه آسیان است. از این رو سفر رئیس جمهوری چین به ویتنام در راستای گسترش روابط دو جانبه مهم تلقی می شود. سونگ جونگ پینگ، کارشناس مسائل بین الملل، در این باره می گوید ویتنام در اواخر قرن بیستم جنگی ویرانگری را با امریکا پشت سر گذاشت. اگرچه این جنگ با پیروزی ویتنام و فرار نیروهای آمریکایی پایان یافت، اما ویتنام کاملا تخریب و امریکا جنایت جنگی بسیار زیادی را در ویتنام مرتکب شد. از این رو ویتنام به شدت نیازمند بازسازی زیرساخت ها است که به نظر می رسد در صورت تمایل چین برای سرمایه گذاری در ویتنام، موقعیت مناسبی برای توسعه نفوذ پکین در این کشور فراهم شود. با اینکه سفر رئیس جمهوری چین به ویتنام 3 ماه پس از سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به ویتنام صورت میگیرد، میتوان گفت پکین و واشنگتن رقابت فشرده را برای افزایش حضور و نفوذ خود در ویتنام پیگیری میکنند و با توجه به جنایات بشماری که آمریکایی ها در ویتنام مرتکب شدند که به شدت موجب نفرت مردمی در ویتنام از آمریکا شده است، به نظر میرسد چین از شانس بیشتری برای گسترش مناسبات در ویتنام برخوردار باشد. این به آن معناست که سفر دو شخصیت عالی دو کشور رقیب در عرصه بین المللی به هانوی بیانگر اهمیت منطقه‌ای ویتنام برای چین و آمریکا است. ژو هو، کارشناس مسائل بین الملل، در این باره میگوید چین در صدد است تا حدی ممکن مانع از توسعه نفوذ آمریکا در منطقه شود. از این رو به نظر میرسد یکی از اولویت های چین افزایش سرمایه گذاری در کشورهای حوزه آسئان است، زیرا آمریکا در سالهای اخیر در صدد یارگیری های منطقه‌ای و دامن زدن به تنش در منطقه شرق و جنوب شرقی آسیا است. این در حالی است که چین عکس رفتار آمریکا در منطقه عمل میکند. در هر حال پیش از سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به ویتنام، مقامات دولتی دو کشور اعلام کردند که سفر شی به ویتنام پس از 6 سال از چنان اهمیت برخوردار است که ماها برای انجام آن برنامه ریزی کردند. سفر رئیس جمهوری چین به ویتنام در حال صورت گرفته است که دو کشور بر سر مرزهای دریایی جنوبی چین اختلاف دارند، اختلافی که گفته می شود سابقه 1000 ساله دارد. با این حال چین در صدد است روابط پکین با کشورهای دارای اختلافات ارضی و مرزی را بدون تاثیرپذیری از این اختلافات گسترش دهد. اگر شی جین پینگ در اجرای این سیاست موفق عمل کند، می توان گفت بهانه لازم را از آمریکا جهت یارگیری منطقه‌ای خواهد گرفت. رئیس جمهوری چین در مقاله‌ای که پیش از سفرش در روزنامه حزب کمونیست ویتنام منتشر شد اعلام کرد آینده و سرنوشت آسیا در دست هیچ کسی نیست جز آسیایی ها. در این حال رئیس جمهوری چین در این مقاله همچنین با اشاره به اینکه جامعه با آینده مشترک بین دو کشور دارای اهمیت راهبردی خواهد بود، نسبت به افزایش هژمونی در جهان هشدار داد که اشاره آشکار به آمریکاست، زیرا چین سیاست اصولی کمک به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی را پیگیری میکند، اما آمریکا به دنبال تنش آفرینی و دامن زدن به رقابت های تسلیحاتی در مناطق مختلف از جمله شرق آسیا است و شی جین پینگ با سفر به هانوی در صدد مقابله با سیاست تنش‌زایی واشنگتن است.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. اعلام آمادگی سفیر تاجیکستان در تهران برای تولید آثار مشترک فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران. بررسی آخرین تحولات جنایت رژیم صهیونیستی در غزه و واکنش‌های جهانی به آن. و ورود تیم ملی فوتبال تاجیکستان به دبی. از شما دوستان شنونده بابت همراهیتان با بخش اخبار و مجله خبری نهایت سپاس را داریم. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر، بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر، بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر. شب تا به شب عاشقان تنها نمی ماند زمین، در این زمین مانندی من عاشق نمی آید دیگر، بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر، بیشیم بروی چشم من لایق نمی آید دیگر. در این زمین مانندی من عاشق نمی آید دیگر، بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید. آید دیگر بینشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر عاشق نمی آید نگر